آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان صمیمی. از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهل شایسته این افتخار رو دارم تا به اتفاق سایر همکارانم در این رادیو با برنامه‌های این بخش با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید، صبر و استقامت داشته باش که این نشانه از میراسیخ و لازمه اراده قوی در کارهاست. هرگیز با خود پسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو، که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش صبحگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر برنامه تقویم تاریخ رو می‌شنوید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو خواهید شنید. برنامه بعدی در مکتب روح الله خواهد بود و سپس بخش سیاسی رو خواهید شنید. عزیزان شنونده، همینک از شما دعوت می‌کنیم گفتار تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ به نام خدا. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز سه‌شنبه 16 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر است با دوم جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با هفتم دسامبر سال 2021 میلادی. 1052 سال پیش در چنین روزی، دوم جمادی الاول سال 391 هجری قمری، ابو اسحاق کسایی مروزی، شاعر ایرانی، درگذشت. وی در سال 341 هجری قمری در مرو، از شهرهای ایران قدیم که اکنون در ترکمنستان واقع است، متولد شد. دوران زندگی کسایی مقارن با اواخر عهد سامانیان و اوایل عهد غزنویان بود. بدین سبب ابیاتی چند درباره این دو خاندان از این شاعر پارسیگوی باقی است. کسایی مروزی در مدح اهل بیت رسول گرامی اسلام، به ویژه حضرت علی ابن ابی طالب، اشعار بسیاری سروده است. وی در ابداع مضامین و بیان معانی مهارت فراوان داشت. کسایی مروزی علاوه بر توصیف‌ها و تشبیهات شعری، وضع و حکمت را در شعر فارسی به کمال رساند. از این شاعر ارزشمند ایرانی دیوان اشعاری به جای مانده است. یکصد و سی و دو سال پیش در چنین روزی، هفتم دسامبر سال 1889 میلادی، اولین اتومبیل جهان به شکل امروزی که به آن گردونه خودکار می گفتند ساخته شد. این خودرو که با سرعت 12 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد، توسط یک دانشمند و صنعتگر آلمانی به نام کار فردریک بنز ساخته شد. سوخت این اتومبیل از بنزین یا الکل تامین میشد. اتوبوس‌های امروز شکل تکامل یافته این نوع اتومبیل است. کارل بنز در سال 1929 درگذشت. چهل سال پیش در چنین روزی، هفتم دسامبر سال 1981 میلادی، عبدالوهاب کیالی از رؤسای کنگره جبهه آزادی بخش عرب و از مبارزان آزادی فلسطین در بیروت توسط صهیونیست‌ها ترور شد. او از دوران تحصیل به خاطر مسائل فلسطین با سیاست آشنا شد. از این رو رساله دکترای خود را در دانشگاه لندن درباره فلسطین و مقاومت اعراب در مقابل استعمار و صهیونیسم به رشته تحریر درآورد. کیالی در مسیر مبارزات خود اولین مجله فلسطینی را به نام فلسطین آزاد منتشر ساخت و مؤسسه انتشاراتی دائر کرد. از جمله آثار این مبارز متفکر میتوان به کتاب‌های تاریخ نوین فلسطین، جنبش مقاومت فلسطین و پژوهش‌های درباره فلسطین اشاره کرد. 28 سال پیش در چنین روزی، 16 آذر 1372 شمسی، جواد معروفی، آهنگساز معروف ایرانی، درگذشت. استاد جواد معروفی، موسیقیدان معاصر، در سال 1297 شمسی در تهران به دنیا آمد. وی از معروفترین و بهترین شاگردان درویش خان و علی نقی وزیری و از موسیقیدانان زمان بود. جواد معروفی از 14 سالگی به مدرسه موسیقی رفت و پس از فراگیری تار و ویولون به پیانو روی آورد و تحولی در شیوه نواختن پیانو در ایران به وجود آورد. او در نواختن پیانو شیوه های ویژه و یکتا داشت که تکنیک در آن آشکار بود. معروفی از سال 1319 شمسی همزمان با گشایش رادیو به این مؤسسه پیوست و سالها تکنواز پیانو بود. جواد معروفی سالها عضو شورای عالی موسیقی رادیو بود و موفق به اخذ گواهینامه عالی از هنرستان عالی موسیقی شد. وی سرانجام در 78 سالگی در تهران درگذشت. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز سه‌شنبه 16 آذر سال 1400 هجری شمسی برابر با دوم جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق است با هفتم دسامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
صبح شما به خیر و شادی. تکرار برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت همینک آماده پخش است که دعوت می‌کنیم بشنوید.
ما و صدایی که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عمل
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که پیروی
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را پیشکش سمعتون میکنیم که انشالله حدوداً 15 دقیقه در این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. یادوار میشیم که گفتار تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش میشود و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته پشت سر شده. با اعتدال آمدن افزاد در شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، دعوت سید ابراهیم رئیسی از امامان رحمان برای سفر به جمهوری اسلامی ایران، توافق تاجیکستان و ازبکستان درباره تعیین خط مرز مشترک، و ادامه ماجراجویی های طرف قرقیزی در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان. یاران همراه، قبل از پرداختن به بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت با آگاهی می‌رسانیم که شما می‌توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانه parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. هفته گذشته را مردم تاجیکستان با خبر خوش به اعتدال آمدن افزاد در شهر خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان آغاز کردند. بدین ترتیب بعد از چندین روز کشمکش در مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان، مقامات دولتی و نمایندگان تظاهر کنندگان به توافق دست یافتند. این توافق موجب شد که از ادامه خشونت ها در این منطقه جلوگیری شود. طور معلوم خاروق مرکز ولایت خودمختار کوهستان بدخشان طی سالهای گذشته نیز در چندین مورد دچار تنش های شده بود که هر دفعه با دخالت شخص امام علی رحمان این خشونت ها با توافق طرف ها به پایان می رسیدند. اینک در مرحله فعلی که تحولات جاری کشور همسایه افغانستان موجب نگرانی مردم و مقامات تاجیک است، بروز نارضایتی ها در مرکز ولایت بدخشان با تشویش ها و واکنش های در سطح جامعه تاجیکستان و خارج از آن روبرو شد، به طوری که مردم معترض در پی کشته شدن یک تن از ساکنان ناحیه راشقلعه با نام گلبدین نسبت به این حادثه اعتراض داشتند. در ادامه هم مقامات دولتی اعلان کردند که در جهت به اعتدال درآمدن اوضاع در شهر خاروق موفق به توافق با طرف اعتراض کننده که شامل نیروهای مردمی و برخی از گروه های فعال در منطقه استان خواهند شد. با این وجود در میان مردم تاجیکستان نسبت به این گونه حوادث بازتاب ها و واکنش های مختلفی به مشاهده می رسند. با هم صحبت های شماری از شهروندان تاجیکستان را در باره تحولات اخیر خاروق می شنویم.
فیسبوک دیدم و همونجا بسیار زیخ بودم گریان شدم بچه جون کمی خودم و بچه های یوش گذاشته شدستم خیلی گفتم پراکرور جوای کردم شدم
خیلی دولت باید یکون جوش نگاه دارد سخت کنه بردبوش کنه اما این مسئله که ما نوروزی میشیم این معنی داره که یک کسا پیروز کردیم در خونه و در ایمار نمیگیرد که وقتی اون خطوه دعوت کردن به خاطر که خوبی مسئلهش کمک نداره اما یک گذرگاه هست که زیدی مواد مخدر هست خوشوق هست
از دوستانی پومیریم آنها گفتن که این که در خاروق در وطنشون جنگ رفته استاده است یعنی که مردم خیستن میتینگ میکنن اما من هیچ معلوماتی مختصری در اونجا ندارم
هیچ درک نداره اون گپ رو
در این وقت چنگی یک بیعقلی هست فکری ما هست عقیده این ما نایدیگه رای نمیدونم نروزگی خودش در حق داره که هر یک انسان حق داره که برای گپ زنه اگر حق باشه برای چی گپ زنه ممکن نیست کار اگر حق باشه ملامه
من عنیق نمیدونم چی گپ های بزن عنیق نمیدونم چی گپ های خبوتیر میشه
خیال همه خوالی شد پلوش خوالی شد همه رفتم درد سر شد دیگر اونجا همه تنجی
رفتاری ما خواما درست هست مردم که در نادرست همه که بسید هست
هر کشیدنش ممکنه یو نه که اگر چیش گیریم سو سر مقصد تنجی همونی شواهد گذاشته با گذاشته سوابت بونیم اگر رسو زدیم
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به شهر اشقاباد پایتخت جمهوری ترکمنستان جهت شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی رفته بود در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از او برای سفر به جمهوری اسلامی ایران دعوت نمود این دیدار و گفتگو در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی صورت گرفت آقای رئیسی در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از دیدار دوباره با رئیس جمهوری تاجیکستان پس از اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه گفت اولین سفر خارجی من به عنوان رئیس جمهوری ایران به تاجیکستان بود و این سفر منشأ تحول در رابطه های دو کشور شد رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه رابطه با تاجیکستان پس از بازگشت از سفر اشقاباد چنین گفت
مسئله‌ای که شاید مهمتر از همه این مباحث بود اون بود که در این دو سفری که ما چه به دوشنبه سفر داشتیم چه سفری که به اشقاباد داشتیم احساس ما در نشست با سران کشورها این بود که یک مسائلی وجود داره بین جمهوری اسلامی و برخی از کشورها که در این نشست‌هایی که انجام شد بسیاری از مسائل حل شد من مثال میزنم مسئله تاجیکستان رو ما امروز بررسی میکردیم دیدیم که سفری که ما به دوشنبه داشتیم سفر تاجیکستان تا الان ارتباط تجاری و اقتصادی ما با تاجیکستان قریب به 3 برابر افزایش پیدا کرده این تازه مقدمات کار بعد از این هم آثارش روشن خواهد شد من میخوام تأکید بکنم که سیاست همسایگی جواب داده ما باید بر سیاست همسایگی همچنان پافشاری کنیم موضوع ارتباط ما با همسایگان مسئله بسیار مهمی است ظرفیت بسیاری است در کشورهای همسایه ما با این ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیره و حتما در ارتباطاتی که تجار ما فعالان اقتصادی ما دارن با این کشورها باید این ارتباطات رو ما بتونیم از نظر سیاسی تسهیل بکنیم که در واقع فعالان اقتصادی ما بتونن فعالیت خودشون رو کاملا داشته باشن.
همچنین امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دیدار با سید ابراهیم رئیسی گفت که رابطه های دو کشور تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران باید بیش از پیش رو به گسترش باشد و در این زمینه همه شرایط مهیا است. و همچنین راجع به افزا در افغانستان اعلان کرد همه اقوام و گروه ها باید در دولت افغانستان حضور داشته باشند و دولت این کشور نماینده تمام اقوام و گروه های افغانستان باشد. امام علی رحمان با اشاره به دیدار گذشته خود با دکتر سید ابراهیم رئیسی بیان داشت که پس از دیدار دو طرف در شهر دوشنبه سطح رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران توسعه پیدا کرده رشد مبادلات تجاری در آینده چند برابر خواهد شد. درباره رابطه های میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران صحبت های کارشناس تاجیک بابا جان شفیع را با هم میشنویم.
ایران و تاجیکستان اولا اینکه کشورهای همجوانند، دارای فرهنگ و زبان مشترک هستند، از یک دین پیروی میکنند، مشترکات فرهنگی و دینی دارند، تاریخ یگانه دارند، جبر تاریخ را هم با هم دیدند، شاهد را هم با هم قسمت کردند. جمهوری اسلامی ایران در صلح تاجیکستان نقشی موثر داشت. چندین دیدار و ملاقات و رهبران جناح‌های مخالف با نمایندگان دولت در تهران داشت شد. سروران جمهوری اسلامی این مکالمه و این مذاکرات را پذیرفته نکردند و با حال مشاهدت می‌نمودند. بالاخره پیمان صلح که امضا شد نتیجه تلاش‌های تهران هم بود، بلکه بالاتر از نقش روسیه نقش ایران است. سر روسیه من گمان میکنم که برای منفعت‌های خود به خاطر هدف‌های ژئوپلیتیکی خود و به خاطر هدف‌های آینده خود در منطقه برای نقش پای خود در منطقه این کار کرد. اما ایران بدون هدف به خاطر همان فرهنگ و همان آیین مشترک گفتم این کار را انجام داد. از این خاطر من میگم که ایران و تاجیکستان با این ارتباطاتی که امروز برقرار دارند باید میتواند شریکان استراتژی در منطقه برای همدیگر باشند.
دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید. ملاقات گروه های کاری در کمیسیون مشترک مسائل مرزی تاجیکستان و ازبکستان در شهر نمنگان این کشور به پایان رسید. در همین زمینه سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نوشته که کارهای علامتگذاری را بررسی کردند و پیشنهادهای با یکدیگر موافقت شده آید به لایحه خط علامتگذاری مرز تاجیکستان و ازبکستان آماده شده است. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید ملاقات در فضای دوستی و همسایگی نیک برگزار شد. گفتنی است در سال 2018 در دوشنبه تاجیکستان و ازبکستان با امضای یک سازشنامه درباره تعیین و علامتگذاری قطعه های علاهدی مرز مشترک به توافق رسیده بودند. سال 2019 طبق طلبات آن سازشنامه کارهای علامتگذاری به پایان رسیده بود. درباره رابطه های میان تاجیکستان و ازبکستان ساکنان این دو کشور همسایه نسبت به گسترش این گونه رابطه ها ابراز خوشبینی می کنند. کارشناس تاجیک قاسم بیگ محمد در زمینه همکاری های دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان چنین می گوید:
البته برای تاجیکستان بهبود روابط با ازبکستان از اهمیت بسیار بالایی و کلیدی برخوردار است، بخصوص از جهت وجود راه‌های ارتباطاتی زمینی ما با جهان خارج. تقریبا ما وابسته به شرایط ازبکستان هستیم و تغییراتی که در حال حاضر در مناسبت‌های دو کشور در حال شکل گیری است هم به نفع ازبکستان است و هم بخصوص به نفع تاجیکستان.
در همین حال سراج الدین اسلام تحلیلگر تاجیک تبار مقیم ازبکستان معتقد است دولت شوکت میرزایف در ازبکستان برای از بین بردن میراث تلخ دوران اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان در مناسبت با تاجیکستان مرحله های دشواری را باید پشت سر گذارد. یاران همراه، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
همراهان گرانقدر، تکرار برنامه در مکتب روح الله همینک آماده پخش است که تقدیم می‌کنیم به شما همراهان عزیزمون.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. همراهی بفرمایید عزیزان. عزیزان، در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که امام خمینی در دوران تبعید در عراق در برابر رژیم بعث حاکم بر این کشور صلابت و مقاومت از خود نشان دادند و به این رژیم دیکتاتور اجازه ندادند از اختلافات ایشان با رژیم حاکم بر ایران به ضرر منافع و مصالح ملی استفاده نماید. ایشان در طول این دوران از برقراری هر گونه ارتباط و معاشرت با نمایندگان رژیم بعث عراق که در دل آنها طمع ایجاد کند یا ابزار تخریبی در اختیار رژیم استبدادی حاکم بر ایران قرار دهد پرهیز می‌کردند. همچنین زمانی که در سال 1975 با امضای قرارداد الجزایر روابط دو کشور ایران و عراق بهبود یافت و بر اساس مفاد آن قرارداد رژیم بعث حاکم بر عراق از امام خمینی خواست از تلاش‌های سیاسی خود علیه رژیم شاه جلوگیری کند، ایشان زیر بار این درخواست نرفتند و با صلابت و قدرت پاسخ دادند اگر فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه در عراق امکان پذیر نیست، حاضر است این کشور را ترک کند. رژیم بعث عراق برای شکستن صلابت و مقاومت امام خمینی و سوء استفاده از جایگاه ایشان در میان ملت ایران و نیز شیعیان عراق تلاش می‌کرد امام را تحت فشار روانی و عاطفی قرار دهد و به همین دلیل با بهانه قرار دادن موضوعات مختلف به ویژه طرح دستگیری فرزند ایشان یعنی حاج آقا مصطفی که خود عالم فرزانه و برومندی بود تلاش می‌کرد فعالیت‌های سیاسی ایشان را در جهت اهداف خود قرار دهد. سید حمید روحانی با ذکر خاطره‌ای از نحوه واکنش امام به این قضیه به خوبی صلابت و مقاومت ایشان را در این شرایط سخت ترسیم کرده است. حاج مصطفی پس از مراجعت مرحوم حکیم از بغداد به دیدار ایشان رفته و از او دلجویی کرده بود و به این خاطر رئیس سازمان امنیت و فرماندار نجف به حضور امام رسیده و اظهار داشتند از شورای فرماندگی انقلاب مأموریت دارند که آقای سید مصطفی را به بغداد اعزام کنند و برای انجام این مأموریت از حضور شما اجازه می‌خواهند. امام پاسخ داد: اگر اعزام او به بغداد منوط به اجازه من است، من هرگز چنین اجازه‌ای نمی‌دهم و اگر مأمور به جلب او هستید که خود می‌دانید. وقتی ساعت 8 صبح حاج آقا مصطفی به همراه چند تن از مقامات امنیتی عراق به بغداد گسیل شد، امام طبق برنامه همه روزه رأس ساعت در مجلس درس حاضر گردید و در میان اندوه و تأثر و نگرانی حاضرین در مجلس با یک دنیا آرامش و اطمینان به تدریس مسائل پیچیده علمی و فقهی پرداخت و برنامه نماز و ملاقات و دیگر برنامه‌های روزانه خود را هم به صورت عادی دنبال کرد. امام در برابر اقدامات فرصت طلبانه و جنگ روانی رژیم بعث نه تنها با صلابت و وقار برخورد می کردند، بلکه با دست زدن به برخی اقدامات نمادین هیمنه رژیم بعث را در افکار عمومی به ویژه در میان شیعیان می شکستند و به مبارزان عراق انگیزه و شجاعت می بخشیدند. حجت الاسلام دعایی خاطره ای را نقل کردند که نشان می دهد امام در واکنش به ایجاد فضای رعب و وحشت رژیم بعث و نیز ریاکاری و تزویر این رژیم چگونه آن رژیم را رسوا می کرد. مرحوم آقای حکیم به خاطر موضع مخالفی که در برابر بعثی ها داشتند به صورت مظلومانه‌ای درگذشت. پس از فوت ایشان حکومت عراق در صدد کسب اعتبار در بین شیعیان و جبران گذشته بود. از این رو رئیس جمهور وقت عراق یعنی حسن البکر در مراسم تشییع آقای حکیم شرکت کرد و مسئولین حکومتی استان کربلا نیز هم نشان بر این بود که در مجلس فاتحه‌ای که گرفته می شود شرکت کنند. آنها در مجلسی که توسط امام گرفته شده بود شرکت کردند. عراقی ها قصد داشتند با این کار به مردم نشان بدهند که چون ایشان فرد مبارز و ضد شاه است، ما در مجلس او شرکت می کنیم و ضمناً در انظار عراقی ها امام را به عنوان کسی که خودشان سمپات او هستند معرفی کنند. هنگامی که امام به عنوان صاحب مجلس دم در نشسته بودند و به شخصیت هایی که می آمدند احترام می کردند، مقامات حکومت نیز آمدند. مردم همه منتظر عکس العمل امام در برابر آنها بودند. امام همانطور که نشسته بودند از جای خود تکان نخورد، به طوری که استاندار ناگزیر شد خم شود و به امام دست بدهد. اطرافیان هم به پیروی از امام جلوی افراد بلند نشدند و آنها در نهایت تحقیر رفتند وسط جمعیت، جایی پیدا کردند و نشستند. در همین حین شیخ ساده و ناشناسی وارد مجلس شد. امام تمام قد جلوی او بلند شدند و احترام کردند. این دو برخورد امام آنچنان بود که همه حضار بی اعتنایی ایشان به رجال حکومتی را فهمید. دراگت و صلابت امام خمینی در مواجهه با رژیم بعث در قضیه اختلافات مرزی ایران و عراق بسیار جالب و آموختنی است. رژیم بعث عراق قصد داشت از اختلافات امام با شاه برای فشار بر حکومت ایران و اخذ امتیازات لازم از دولت ایران سوء استفاده کند. اما امام با درایت و صلابت مسائل ملی را از حکومت تفکیک می کردند و بدون اینکه طرفین بتوانند سوء استفاده‌ای بکنند از منافع ملت ایران و تمامیت ارضی کشور حمایت کردند. آقای سید حمید روحانی در این زمینه خاطری جالبی را نقل می کند. آنها از امام می خواستند که در مورد اختلافات مرزی میان ایران و عراق از عراق جانبداری کند. امام خطاب به مترجمی که در کنارش نشسته بود گفتند: من کسی را می خواهم که بدون مجامله حرفایم را برای اینها ترجمه کند. وقتی مترجم گفت من آماده ام بفرمایید، امام فرمود: اولا اختلاف ما و دولت ایران یک اختلاف اساسی و عقیدتی است و برطرف شدنی نیست، اما اختلاف شما و دولت ایران رسمی و زودگذر است. امروز به هم بد میگویید و یک دیگر را طعن و لعن میکنید و فردا در کنار هم قرار میگیرید. ثانیاً شما چه نکرده اید که ایران کرده است؟ اگر آنها بد کردند، شما بدتر کردید. مقامات عراق به شدت خشمگین شدند و برخاستند و در حالی که مرتب میگفتند لازم نیست بیانیه‌ای در پشتیبانی رژیم عراق صادر کنید، از منزل خارج شدند. دو روز بعد رژیم بعث عراق که به شدت از امام خشمگین بود در صدد تهدید و ارعاب برآمد و به امام پیغام داد که دو روزه باید عراق را ترک کنید. وقتی این پیام به امام داده شد، امام با خونسردی گذرنامه خود را پیش پیام آور افکنده و گفتند خروجی بزنند. امام برای نشان دادن صلابت و مقاومت خود در برابر رژیم بعث عراق و الگودهی به یاران خود از یک طرف و شیعیان عراق از طرف دیگر، برخی کارهای نمادین را در مواجهه با عوامل رژیم بعث انجام می دادند تا اولا هیمنه و قدرت آنها در ذهن مردم شکسته شود، ثانیا در بین مردم صلابت و استقامت در مسیر مبارزه برای حفظ اسلام و تشیع به وجود آید. دکتر صاحب حکیم، پزشک عراقی، خاطری از این روش امام ذکر می کند. یک شب هنگامی که امام طبق معمول هر شب برای زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام از منزل خارج شدند، یکی از عناصر سازمان امنیت عراق به ایشان نزدیک شده و از امام درباره گذرنامه و برگه اقامت ایشان سوال کردند. امام از او روی برتافتند و مردم نیز سریعاً گرد امام جمع شدند تا مبادا به ایشان جسارتی شود. کسبه اطراف هم مغازه‌های خود را رها کرده و برای توبیخ و سرزنش آن مزدور به سوی او شتافتند. از آنجا که این حادثه چهارشنبه روی داده بود، امام تا مدتی چهارشنبه ها به زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام نمی رفتند تا عملا آن واقعه در ذهن مردم زنده نگاه داشته شود و نوعی حالت اعتراضی و مخالفت با رژیم را در روحیه مردم به وجود آوردند. دوستان عزیز شنونده، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر، توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاه دارد.
گفتم ببینم تا بیقرار از جانم به درد، گفتم ببینم تا بیقرار از جانم به درد، هم بیقرارم شورید سر شدم، تر شدم. گفتم ببینم شاید شرم از جانم فروکی شد،
چون شعله های آتش شعله شده از ره به در شده دیوانه تر شده
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکاران ما در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. لطفاً با ما همراه باشید. گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صاحب ابن عباد همنشینی قدیمی داشت. یک روز آن ندیم به واسطه رابطه قدیمی و طولانی که با پادشاه داشت گستاخی کرد و در مقابل پادشاه شوخی نابجایی کرد که پادشاه از آن ناراحت شد و دستور داد او را در اتاقی حبس کردند. روزی آن همنشین به پشت بام اتاقی که در آن حبس شده بود رفت و از آن بلندی صاحب ابن عباد را دید که در حیاط قصر خود نشسته و گروهی از ندیمان در اطراف او جمع شده بودند. در این هنگام آن ندیم با صدایی بلند فریاد زد: خداوند در قرآن از حال گناهکاران که در میان جهنم و آتش هستند و مسلمانان را در بهشت و بوستانهایش می‌بینند خبر داده است. وقتی آن مرد این حرف را گفت، صاحب ابن عباد جواب داد: پس خداوند در آن هنگام به گناهکاران می‌گوید به دوزخ بروید و با من سخن نگویید. کسانی که در اطراف صاحب ابن عباد حضور داشتند با شنیدن سخن به جای مرد زندانی و جواب صاحب ابن عباد شگفت زده شدند. سپس صاحب دستور داد که آن ندیم را آزاد کنند و با احترام نزد او بیاورند. صاحب ابن عباد همدمان و دوستان بسیاری داشت و در گفتگو و مزاح از همه آنها تواناتر بود. روزی صاحب ابن عباد در جمع دوستانش گفت: من هرگز از سخن گفتن عاجز نشده ام، به جز یک بار که در مقابل یکی از ندیمان کم آوردم. دوستان صاحب به او گفتند: آن ماجرا را برای ما تعریف کن. صاحب ابن عباد داستانش را چنین تعریف کرد: موسیقی روزی در یکی از مهمانی هایی که برگزار کرده بودیم برای مهمانان زردالو آوردند و مهمانان مشغول خوردن زردالو شدند. در آن هنگام آن ندیم که در آن مجلس حضور داشت درباره فواید زردالو آنقدر گفت که به حد اغراق رسید. من گفتم دانشمندان و حکیمان گفتند که زردالو معده را به هم می‌ریزد و خوردن آن موجب صفرا می‌شود. سپس آن ندیم گفت بزرگان گفتند که طبابت و پزشکی برای میزبان عیب است. من از آن جمله آنقدر خجالت کشیدم که دیگر نتوانستم حرفی بزنم. در پناه حضرت دوست بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش 26% میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای جامعه همسو. تحویل حدود 345,600 دوز واکسن کرونا از نوع سینوواک به مقامات تاجیکستان. و بازدید نمایندگان بخش خصوصی ولایت مگیلیوف جمهوری بلاروس از تعدادی از کارخانه های صنعتی ولایت سوغد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسو در 10 ماه سال جاری نسبت به زمان مانند سال گذشته بیش از 26% افزایش یافته است. تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسو در ماه‌های ینور تا اکتبر سال جاری در مقایسه با دوره مانند سال گذشته بیشتر شده است. بنابر گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، به طور کلی مبادله تجاری بین این کشور و کشورهای عضو جامعه همسو در این دوره بیش از 2,400,000,000 دلار برآورد شده است که شامل 47.9% از کل تجارت خارجی تاجیکستان می شود. در این دوره تجارت خارجی تاجیکستان تنها با 7 کشور عضو از جمله ترکمنستان 2.4%، قزاقستان 31.2%، ازبکستان 29.2% رشد مثبت داشته است. گردش مالی با دیگر کشورهای عضو جامعه همسود برعکس منفی بوده است. بنابر گزارش سازمان آمار تاجیکستان، شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این مدت از کشورهای عضو جامعه همسو روسیه، قزاقستان و ازبکستان بودند. تجارت جانبی تاجیکستان در این مدت با روسیه بیش از 1,000,000,000 دلار، قزاقستان بیش از 936,400,000 دلار و با ازبکستان بیش از 350,000,000 دلار اعلام شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان با فرستادن پیام به همتای قرغیزی خش روز تولد وی را تبریک گفت و برای وی و مردم کشورش آرزوی سلامتی کرد. امام علی رحمان در این پیام به صادر جباروف با تبریک 53مین سالگرد تولد وی اظهار اطمینان کرده است که رابطه دو کشور همسایه و دوست تاجیکستان و قرغیزستان بهبود خواهد یافت. رئیس جمهوری تاجیکستان تأکید کرده است که مناسبت های دو کشور در دوران ریاست جمهوری صادر جباروف بر اساس احترام دو جانبه، حسن همجماری و همزیستی مسالمت آمیز و تاریخی دو ملت گسترش خواهد یافت. رئیسان جمهوری روسیه، ایران و بلاروس نیز با ارسال پیام های 53مین سالگرد تولد صادر جباروف را به وی تبریک گفتند. در 3 سال گذشته 743 طرح آبادانی عمرانی در ولایت بدخشان بهره برداری و برای 750 نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
در دوام 10 ماه سال 2021 تمام فعالیت شعبه ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان برای عملی گرداندن قرار و نقشه چاره‌بینی های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان روانه کرده شد. طبق نقشه برای ساختمان خانه استقامتی چلاه شجاع‌دار در شهر خوروخ با مبلغ 1,570,000 سومانی جدا کرده شد. برای ساختمان کودکستان شهر وحدت در نواحی شغنان 800,000 سومانی برای ادامه دادن ساختمان جدا کرده شد. 1,225,000 سومانی برای ساختمان بنای مکتب ابتدایی در دهه دشت یزگلان نواحی ونج، 600,000 سومانی برای ساختمان بنای ماموری جماعت دهات نوآباد نواحی شغنان، 1,080,000 سومانی برای ادامه دادن ساختمان بنای ماموری جماعت دهات سرگشت نواحی درواز، 213,000 سومانی برای آغاز ساختمان کارهای ساختمانی در انشاءات بنای ماموری جماعت دهات روشان نواحی روشان، 770,000 سومانی برای ادامه دادن بنای ماموری جماعت دهات روشقلا نواحی روشقلا، 135,000 سومانی برای کارهای لایحه‌کشی سالهای منبعدم. و اینچنین در نقشه سال 2022 برای اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان 31 دکمبر سال 2020 از جانب اجنتی خرید دولتی مال کار و خدمات رسانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان غالبان تندر معین کرده شده، با پدرچی و شرنامه پدرتی به امضا رسانیده شد.
ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز 99% با برق خوش صفت تامین است. گفتم می توانیم که 24 ساعت ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با برق خوش صفت تامین هستند. این البته مقصد و نقشه اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان بود که امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان به این هدف نائل گردید. شرکت برقی پامیر انرژی که یکی از شرکت های با نفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار دارد، آبروزا کوشش نموده است که همه آن جماعت ها و دههای دوردستی که در ولایت قرار دارند باید با برق تامین باشند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت ایران رفع و بی اثر سازی تحریم های ظالمانه را با قوت دنبال میکند. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با ملت ایران با ارائه متن پیشنهادی ایران در قالب دو موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل در مذاکرات اخیر در وین اشاره کرد و افزود امروز به دنیا ثابت شده است که ایران مقتدرانه و عزتمندانه در مذاکرات شرکت می‌کند. رئیسی با بیان اینکه رفع و بی‌اثرسازی تحریم‌های ظالمانه اولویت دولت ایران است اظهار داشت، تا کنون بیش از 100 نشست و تماس با سران و مقامات کشورهای مختلف داشته و در این گفتگوها بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش ارتباطات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی با جهان تاکید کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با سفر آخری خود به تاجیکستان اشاره کرد و گفت که پس از این سفر رابطه اقتصادی و تجاری دو کشور 3 برابر شده است. سید ابراهیم رئیسی در ادامه با اشاره به حضور در نشست سران سازمان همکاری شانگهای و نیز نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو خاطر نشان کرد، این دو نشست فرصتی بود تا تهران بتواند فضای جدیدی را برای گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه فراهم سازد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از امضای چندین قرارداد با کشورهای همسایه خبر داد و افزود این قراردادها به زودی رسانه‌ای خواهد شد. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت حدود 345,600 دوز واکسن کرونا از نوع سینوواک خبر داد. مقامات این وزارتخانه از دریافت حدود 345,600 دوز واکسن کرونا خبر دادند که با یاری مالی بانک رشد آسیا و توسط سازمان یونیسف خریداری شده است. شانی کمپل مدیر دفتر بانک رشد آسیا در تاجیکستان اعلام کرد که این نهاد مالی در آینده نیز برای خرید و واردات واکسن کرونا منابع مالی برای تاجیکستان اختصاص خواهد داد. بنابر گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان تا 6 دکبر سال جاری 2021 میلادی 5.8% یعنی بیش از 3,207,000 نفر از جمعیت بالای 18 سال این کشور دوز اولی واکسن کرونا را دریافت کردند. نهاد مذکور تعداد شهروندان تاجیکستان را که تاکنون دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند را بیش از 2,590,000 نفر حدود 45% اعلام کرد. بنابر آمار وزارت تندرستی تاجیکستان از روزهای اولی گسترش کرونا تا کنون در این کشور با جمعیتی 9,600,000 نفری 17,091 مبتلا ثبت شده که از این میان 16,965 یا 99.2% بهبود یافتند. تعداد افراد جانباخته بر اثر بیماری همگیر کرونا در تاجیکستان همان 124 نفری قبلی می باشد. برای اولین بار در تاجیکستان جراحی پیشرفته قفسه سینه در مرکز علمی سرطان شناسی این کشور انجام شد. شنونده توضیحات ظفر حسین‌زاده مدیر مرکز و جنبید جمشیدوف مدیر شعبه این مرکز باشد.
ما با تمام نمودهای تواوت موثر جراحی با بیماران خدمت طبی خود را میرسانیم. عین حال در مرکز تواوت جراحی موثری که با استفاده تجهیزات اندویدیا خیرورگیا برای مونده شده است.
قریب 6-7 سال در شهر پوریس دولت فرانسه فعالیت کاری نمودم و دانشی را که آنجا اندوختم و مبادله افکار مبادله کاری را که آنجا ایران گرفتیم امروز خوشبختانه آمدیم به دولت و آن را اینجا راه اندازی کرده استفاده ایم. امروز برای مرکز ما واقعا یک مایه افتخار است که ما هم قدم با دولت های پیشرفته می توانیم با بیمارانی که نیاز دارند جراحی نوین مرکب با استفاده از اصول های تکنولوژی موثر پیشکش نماییم. پیش این بیماران اگر جراحی هم می شدند یعنی با اصول عنعنوی یک استرنکتامی می کردند. این یعنی چی؟ یک بریش از گردن تا شکم پورا امو استخوان سر سینه یعنی بریده می شد. این یک جراحی آسیب‌پذیر است. بیمارو دردشون بسیار بود. حداقل 10-15 روز در بیمارستان باید می ایستادند تا آخر عمر شوهایی که از چیز متالیکی عبارت هستند در بدنشون می موند. خوشبختانه امروز ما تونستیم این جراحی نو جوری کنیم و امروز ما تماما استخوان نمی بریم. ما بافتای نرم تو اندازه 0.5-0.2-0.5 میلیمتر بریده توسط اون یک اپتیکا و تجهیزات درآورده با مانیتور کار کرده یعنی همین جراحی رو اجرا خواهیم کرد. در نتیجه زخم قریب نیست. بیماران یعنی فاصله مدت گذرانده در بیمارستان 10 چند روز با کم میشد.
نمایندگان بخش خصوصی ولایت مگیلیوف جمهوری بلاروس با فعالیت کارخانه های صنعتی شهرهای خوجند، گلستان، بوستان و ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سوخت آشنا شدند. مهمانان را در این بازدید انور یعقوبی معاون رئیس ولایت سوخت و ویکتور دنیسنکا سفیر بلاروس در تاجیکستان همراهی کردند. هنگام بازدید نمایندگان بخش خصوصی بلاروس از کارخانه بافندگی جوانی در خوجند تاکید کرد که در این مرکز تولیدی انواع لباس های مردانه، زنانه و کودکانه از نخی پنبه طبیعی تهیه می شود و درصد محصول آن به خارج از جمله کشورهای اروپایی صادر می گردد. همچنین در کارخانه های فرش قیرقوم، فلزات تاجیکستان و صهیون راه گسترش همکاری بخش خصوصی بلاروس با مرکزهای صنعتی ولایت سوخت بررسی شد. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجهتون را به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال سسکه تاجیکستان و همون تیم وزارت دفاع با هدایت یک ایرانی خوزستانی به دوره مسابقات جام آسیا صعود کرد. تیم فوتبال سسکه تاجیکستان 14 آذر در آخرین دیدار خود در لیگ برتر ازبکستان با نتیجه 1-0 از سر تیم خوجند گذشت. تیم سسکه با هدایت امین سبحانی مربی خوزستانی موفق شد ضمن کسب عنوان سومی لیگ برتر فوتبال تاجیکستان با جام ملت‌های آسیا نیز صعود کند. سسکا در حال برای اولین بار با این جام صعود کرد که سبحانی از یک تیمی تهی جدولی یک تیمی صعود کننده به آسیا را ساخته است. مسابقات بسکتبال خوجند در مجموعه ورزشی دانشگاه دولتی حقوق تجارت سوئد تاجیکستان بین تیم‌های معلمان مؤسسات آموزشی با مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه در 8 آبان آغاز شد و در آن 6 تیم از مؤسسات عالی شرکت کردند. فیروزه نورالله زاده شهردار خوجند در پایان به تیم‌های برتر جایزه‌های نیز اهدا کرد. کمیته ملی المپیک تاجیکستان برنامه‌ای را با عنوان ارزش‌های المپیک ابتکارات در بین دانش آموزان 10 مکتب متوسطه شهر دوشنبه در 2 دور اجرا کرد. متخصصان در این دوره‌ها اطلاعات را در مورد موضوعات جنبش المپیک جهانی و تاجیکستان، بنیانگذاری بازی المپیک، ارزش‌های المپیک و شرکت کنندگان پیشنهاد کردند. آنها همچنین در موزه افتخارات المپیک با دستاوردهای ورزشکاران تاجیکستانی آشنا شدند و از کمیته بین‌المللی المپیک و کمیته ملی المپیک تاجیکستان گواهینامه دریافت کردند. و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران با پیراهن تیم باشگاهیش هم گل زد و هم جزو بازیکنان برتر زمین شد. در هفته 15 لیگ هلند تیم فوتبال فینارد با مسافه فارتونا رفت و با برتری پلگل 5-0 رسید که در این مسابقه علی رضا جهانبخش در دقیقه 30 وارد زمین شد و توانست در دقیقه 89 با یک ضربه سر عالی دروازه تیم حریف را باز کند. طبق آمار سایت مطرح آنالیز فوتبال، جهانبخش در این مسابقه نمایش خوبی از خود نشان و توانست پس از مدت‌ها گلزنی کند. کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در این بازی نمره 78 را دریافت کرد تا به سومین بازیکن برتر زمین نام گیرد. با این پیروزی که تیم فوتبال فینارد به دست آورد، در حال حاضر با 35 امتیاز در جایگاه دوم جدول رده‌بندی لیگ فوتبال هلند قرار گرفت. آکادمی علوم چین اعلام کرد که با همکاری آکادمی علوم تاجیکستان و کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دیگر نهادهای مربوطه در دریاچه سرز در ولایت بدخشان این کشور یک استی بازرسی فضایی راه اندازی کرده است. این استی بازرسی از 4 بخش تشکیل شده و هر گونه تغییرات در سد سرز را در سطح میلیمتری از طریق ماهواره گزارش می‌دهد. انرژی آن توسط خورشید تامین و یکی از آخرین پیشرفت‌های فناوری چین در خارج از این کشور به حساب می‌آید. نشریه آکادمی علوم چین در این زمینه نوشته است که مرکز مطالعات زیست‌محیطی آسیای مرکزی در این آکادمی 10 سال اخیر به طراحی و ساخت سیستم هوشداری دریاچه سرز مشغول بود و ماه اکتبر امسال این طرح را اجرا کرد. قبلا دانشمندان زیست‌شناس هشدار داده بودند که در صورت بروز هر نوع حادثه مانند زلزله شدید که سبب ویران شدن احتمالی سد دریاچه سرز در ولایت بدخشان تاجیکستان شود، آب پشت سد جاری و زندگی 6 میلیون نفر از ساکنان کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با تهدید جدی روبرو می شود. بر اثر زلزله شدید سال 1311 و سقوط قطعه بزرگ از کوه بر سر راه رود مرغاب در عمق کوهستان‌های ولایت بدخشان، دریاچه سری در ارتفاع 3266 متری پدید آمد. طول این دریاچه 70 کیلومتر، عمق آن 505 متر و ذخیره آب پشت سد طبیعیان 70 کیلومتری مکعب می باشد. راه های جماعت مرزا ترسنزاده ناحیه رودکی با سهم صاحبکاران محلی آسفالت شد. انور شریف رئیس انجمن ناحیه مرزا ترسنزاده در این زمینه گفت:
در جماعت شهرک مرزا ترسنزاده بخشیده به 30 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان یک قطار کارها به انجام رسانده شد. از آن جمله کارهای منفرشکنی در دهه استقلال 1 و 2 در دهه حاجیان رومی، امروز ما در محله موج زیاده از 138 تن اسفالت گرفتیم. مین بعد تعمیر راه‌های محلی دوام دارند.
مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش زیاده کردند که کارگران خود را به کره جنوبی بفرستند. قبلا درباره تعداد کارگران تاجیک در کره جنوبی آمار در دست نیست، ولی بعضی از تاجیک ها در این کشور به طور غیر رسمی فعالیت میکنند. زیرا عمده این افراد دارای تابعیت روسیه نیز میباشند و با روادید گردشگری از روسیه به کره جنوب میروند و در این کشور بدون اجازت نامه به کار مشغول میشوند. این افراد هنگام خروج از کره جنوبی به اتهام حضور غیر مجاز به مدت 5 سال ممنوع ورود خواهند شد. تعداد دیگری هم با اجازت نامه رسمی از سوی شرکت های کاریابی روسیه برای کار به کره جنوبی فرستاده می شوند. با این حال رحمان علماسوف کارشناس امور مهاجرت در تاجیکستان معتقد است که در کره جنوبی و کارگران مهاجر که دارای اجازت نامه رسمی فعالیت هستند حقوقی خوب پرداخت می شود. اما تاجیکستان برای فرستادن کارگران خیش به این کشور باید آموزش زبان کره‌ای را به طور جدی در دستور کار قرار دهد که شرط مهم در استخدام این افراد خواهد بود. هرچند که میلیون ها نفر از کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه و قزاقستان فعالیت می کنند که زبان روسی را می دانند و از این نگاه مشکلی ندارند. در تهیه و تدوین بودجه سال 2022 حکومت تاجیکستان به بخش های فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه شده است. درآمد دولت در بودجه سال آینده تاجیکستان 33 میلیارد سومانی پیش بینی شده است. ظفر عظیمی رئیس اداره بودجه در وزارت مالیه تاجیکستان در این زمینه توضیح می دهد.
مخصوصا در این روند نشانه‌های اساسی مکرواقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2024 که طبق آن افزایش واقعی مجموع محصول داخلی کشور در سطح از 7.9% تا 8.2% پیش بینی شده است همچون زمینه اساسی اینچنین دیگر تدبیرهای حکومت مملکت وابسته به ازدازگیری سایه اقتصادی ملی و اصلاحات تطبیق شونده بینالملل گرفته شدهاند. در سال 2022 در حجم 13.9 میلیارد سومانی یعنی با افزایش 11.2 میلیارد سومانی نسبت به سال 2021 پیش بینی شدن حجم درآمد مجموع محصولات داخلی در قانون حجم درآمد بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان به مبلغ 33 میلیارد سومانی پیش بینی کرده شده است. مجموعا حجم درآمد بودجه دولتی در مقایسه با بودجه تضیف شده سال 2021 به مبلغ 5.3 میلیارد سومانی یا 19.4% زیاد می باشد. در این روند برای مبلغ زوری سوهای موری 6.3 میلیارد سومانی با افزایش 7.7 میلیون سومانی تندرستی 2.8 میلیارد سومانی با افزایش 5.31 میلیون سومانی سوگورتای اجتماعی و حفظ اجتماعی 4.3 میلیارد سومانی با افزایش 157 میلیون سومانی و فرهنگ و ورزش 1.2 میلیارد سومانی با افزایش 156.7 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است. در بودجه دولتی سال 2022 برای مبلغ زوری سوی وقعی اقتصادیات از جمله خوجگی منزلی کمونی 1.5 میلیارد سومانی، انرژیتیکا 6 میلیارد سومانی، کشاورزی 1 میلیارد سومانی، نقلیات 2.6 میلیارد سومانی پیش بینی کرده شده است.
مدیر شرکتی اوکیو اواستا اندوستری تاجیکستان از تولید اتوبوس ها و ماشین های برقی با همکاری ترکیه در آینده نزدیک خبر داد. اسرار مرزایف گفته است که تا پایان سال جاری تولید اتوبوس های برقی در تاجیکستان آغاز می‌گردد که این وسایل نقلی عمومی می‌تواند تا 200 کیلومتر با برق مسافران را منتقل کند. وی تاکید کرده است که آزمایش ها نشان می‌دهد که این نوع اتوبوس ها در طول 100 کیلومتر 176 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند که ارزش مالی آن 74 سومانی و 20 درم باشد. اما اتوبوسایی که با گازوئیل یا سوخت دیزلی حرکت میکنند در این مسیر 45 لیتر سوخت مصرف میکنند که هزینه آن 450 سومانی است. مدیر شرکتی اوکیو اواستا اندوستری تاجیکستان از توافق با شرکت های آمریکایی، چینی و کوریایی برای تولید ماشین های برقی در این کشور در آینده نزدیک نیز خبر داد. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان با کریستا پیکات رئیس منطقه‌ای سازمان ملل متحد در امور علم معارف و فرهنگ دور گفتگو کرد. در این دور موضوع تهیه طرح پیشنهادی مناطق حفاظت شده تاجیکستان برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو مورد بررسی قرار گرفت. امین مینابیان عکاس هرمزگانی در دومین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی عکس سامانه تاجیکستان حضور یافت. این نمایشگاه تا پایان آذر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان که به نورسلطان پایتخت قزاقستان سفر کرده در کاخی اوق اورده با قاسم جومات تاقایف رئیس جمهوری این کشور دیدار گفتگو کرد. با توجه به افزایش قابل توجه آلودگی در پایتخت قرقیزستان جشن آتش بازی سال نو میلادی در شهر بیشکک برگزار نخواهد شد. این در حالی است که پایتخت قرقیزستان در رتبه‌بندی جهانی کیفیت هوا بر رتبه دهم صعود کرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر کار خارجه ایران در نشست خبری مشترک با فیصل المقداد وزیر خارجه روسیه در تهران گفت در آینده نزدیک برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در سطح عالی را شاهد خواهیم بود. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان با ناکازی اوکینجو ایگال مدیر کل سازمان تجارت جهانی در ژنو دیدار گفتگو کرد. مدیر کل جهانی در این دیدار از دستاوردهای تاجیکستان در تجارت به ویژه ساده‌سازی رویه‌ها و فعالیت‌های تجاری در چارچوب این سازمان بین‌المللی قدردانی کرد. با جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی چند محله مسکونی یک فروشگاه مواد غذایی و اموال شهروندان یمن را در صنعا هدف حملات خود قرار دادند که به کشته شدن بیش از 16 نفر انجام و زخمی گردن 16 نفر منجر شد. مهلت دعوت کرم‌ماهی جوانان به خدمت نظام وست در تاجیکستان 3 نوامبر به پایان رسید، اما مقامات هنوز از میزان اجرای این طرح گزارشی پیشنهاد کردند. در سال گذشته وزارت دفاع تاجیکستان از اعزام های زود هنگام خبر داده و بعضی کارشناسان سکوت مسئولان را با احتمال اجرای ناقص این طرح مرتبط می‌دانند. دلربا صمد مدیر دفتر آزادی های مدنی تاجیکستان میگوید حدود 8 سال است که از حقوق سربازان وظیفه و مردان جوان در این زمینه دفاع میکند. او میگوید در تجربه خود برای اولین بار است که مسئولان از اجرای طرح سربازی اجباری گزارش نمیدهند. مقامات دفتر آزادی های مدنی اظهار کردند که تقریبا هر روز شکایت های از شکار سربازان یا اعزام مجبوری جوانان به خدمت نظام وظیفه دریافت میکنند. وی گفت اگر سال گذشته 300 نفر از نقص حقوق خود در دوران خدمت اجباری شکایت کردند، امسال این رقم به 1000 نفر افزایش یافته است.
و سببش من فکر میکنم که این در حقیقت از عهده بود کردن نقشه نبرآمدن مقامات ها است. زیرا اگر بود میشد دلک اعلان میشد. همه سال زیاده از 30% مراجعات های ما، یعنی اگر مسئله گذشته 700 گوییم، اگر 30% آن زیاده از 300 نفر وابسته به آقای خود و ویران کردن رویشی دعوت، یعنی چه که در خلق ابلاوه میگوین مراجعات کرده بودن. این سال ما خیلی مراجعات های زیاده از 40%، یعنی اگر ما 2000 مراجعات گرفته باشیم، اگر زیاده از 40% آن تقریبا قریب که 1000 نفر شهروندان اوید به ابلا و ویرون کردنی رویش دعوت، دستگیر کرده مجبوران روی کردنی دانشجویان و دستگیری والدین مراجعت کردند. افسوس که دانشجویان زیر فشار هستند. وقتی که دانشجویان یا کمبودی دارند، درس‌ها را رعایت نمی‌کنند، مثلا حاضر نمی‌شوند، یا حتی اگر یکان نزاع با رهبریت ماموریت دانشگاه داشته باشند، اگر علاقه آنها با آنها تهدید از خدمت حربی فرستادن می‌کنند. این خیلی ننگ‌آور است، زیرا که خدمت حربی عموما ارتش نباید که همچون یک جزا استفاده کرده شود نسبت به جوانان. این باید که یک وظیفه افضلیتناک دولتی، یک ابرومند باشد و جوانان فخر کرده آنجا روند. جوانان باید درک کنند که خدمت حربی برای چی لازم است. اینجا نقشی مکتب زیاد است، نقشی دانشگاه زیاد است، نقشی جامعه زیاد است. سبب اساسی که جوانان نمی روند به خدمت حربی، سبب اساسی که والدین هم اکثریت وقت زید هستند از خدمت حربی، این ترس است. ترس از لاتوکوب شدن فرزندان، ترس از بی‌قانونی در داخل قسم حربی، از گرسنگی، از سردی، از آن وظیفه هایی که جوانان فرزندان آنها به گفته آنها آماده نیستند که اجرا کنند.
مقامات مرزبانی قرقیزستان از توقیف دو ماشین شخصی شهروندان این کشور که قصد واردات قاچاقی نارنگی و انگور از تاجیکستان را داشتند خبر داد. در مورد نخست ماشین شخصی تبعی قرقیزستان در مرز ناحیه لیلک ولایت بادکن بنای باوجان غفور ولایت سوخت تعقیب شد که قصد داشته است نزدیک به 500 کیلو نارنگی از تاجیکستان را قاچاقی وارد قرقیزستان کند. مردمان قرقیزی در مورد دوم از ماشین شخصی یک تبعی دیگر قرقیزستان نزدیک به 500 کیلو انگور را در ناحیه بادکن کشف کردند که از تاجیکستان به طور قاچاقی وارد می‌شد. اکنون علیه این دو تبعی قرقیزستان به اتهام قاچاق میوه از تاجیکستان پرونده جنایی تشکیل شده است. پس از درگیری مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری در مرز ولایت‌های سوخت و بادکن که 55 نفر کشته و بیش از 200 نفر از دو طرف زخمی شدند، مرز تاجیکستان و قرقیزستان همچنان بسته باقی می‌ماند. مصطفی رجبوی 37 ساله تا یک سال گذشته مدیر مرکز بهداشتی جماعت توگرک نوایی واسع در منطقه کلوب ولایت ختم بود، اما دادگاه وی را به جرم سوء استفاده از مقام، از خود کردن منابع مالی و اسراف کاری از درآمدهای مرکز بهداشت مجرم شناخته و پرداخت 68000 سومانی محکوم کرده. وی گفت بی‌گناه میباشد و اختلاس و سوء استفاده از مقام از سوی موافقش انجام شده است، اما در عوض وی را تحت پیگرد قضایی قرار دادند. مصطفی رجب همچنین بر بی‌گناهی خود پافشاری و اصرار میکند و برای احیای عدالت به دفتر اجرایی ریاست جمهوری و وزارت تندرستی تاجیکستان نامه نوشته است.
بلکه ما وابستگی نداشت بود بکوری، ما بوغتر نداشتم، کسی نداشتم، ما یکون بلند بوغتر نداشتم، ایما چی ما نگاری برام؟ این چی گرفتن ما رو نشت بشکه خرار کردم، باید که بو رو وابستگی ایما باری کس بلند بوغتر کرد رو دینا میکرم، ما رو یکون شتک معاولی میکرم، ما رو جواب میکرم، خیچون باید نشتون تشکیل کردم، این امونم ما رو نشت بشکه خرار کردم، خبچی 68 شده ما رو رفتم سیجا محکم کردم و لون سرشده با 11 روزه شده کنم. 12 مارس سال 2021 یکم عریضه با دستگاه اجرای پرزیدنت کردم و پراکراتور گینالی وارد کردم. پراکراتور گینالی هم دستگیری کرد. خب با ولایت خاتون دستگیری کرد و ارائه کردن وارد شد در اجرای ما.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پس هم شما عزیزان رسید. بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن موضوع دیدار نمایندگان گروه طالبان با جبهه پنجشیر بررسی شده است.
دیدار نمایندگان دو گروه طالبان و جبهه پنجشیر در ولایت پروان برگزار شد و دو طرف در مورد آتش بس تا رسیدن به نتیجه گفتگوها موافقت کردند. اگرچه در مورد خواسته ها و انتظارات دو طرف گفتگو کننده اختلاف نظر جدی وجود دارد، اما اینکه حاضر به اعزام نمایندگان خود به ولایت پروان برای گفتگو شدند بیانگر عزم طالبان و جبهه پنجشیر برای حل مسالمت آمیز اختلافات و بحران سیاسی افغانستان است. به نظر می رسد گروه طالبان که از 15 آگوست سال جاری میلادی بر افغانستان مسلط شده، خواهان تسلیم همه گروه های وابسته به جبهه پنجشیر و پایان کاری آنان است. این در حالی است که این جبهه که خود را نماینده گروه های مخالف طالبان نیز می داند، خواهان تشکیل دولت فراگیر و توافق در مورد ساختار نظام آینده افغانستان از جمله قانون اساسی، انتخابات و مشارکت همه اقوام و مذاهب مختلف در ساختار قدرت است. حمله گروه طالبان با استفاده از حمایت هوایی ارتش پاکستان و دره پنجشیر که منجر به تصرف این منطقه از سوی طالبان شد، نه تنها به نگرانی های این گروه در مورد ادامه فعالیت جبهه پنجشیر پایان نداده است، بلکه طالبان به شدت ترس آن را دارد که مانند دو دهه گذشته این دره راهبردی و دشوارگذر و مکان مخالفان حاکمیت طالبان تبدیل شود و در آینده ممکن است شرایط غیر قابل تصور را برای طالبان رقم بزند. وسیلی نبنزیان نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این باره اعلام کرد فقط مردم افغانستان هستند که می توانند سرنوشت کشور خود را تعیین کنند و طالبان هنوز دولت قانونی و دارای مشروعیت در افغانستان محسوب نمی شود. از این رو دیدار نمایندگان طالبان با نمایندگان جبهه پنجشیر و این معناست که طالبان می کشد نحوه رفتار با مخالفانش را متفاوت از حاکمیت قبلیش در افغانستان نشان دهد تا نظر جامعه جهانی را برای برسمیت شناختنش جلب کند. اما این لزوماً به معنای پذیرش درخواست مخالفان برای تغییر ساختار قدرت افغانستان و مشارکت مخالفان و نمایندگان دیگر اقوام و مذاهب در حاکمیت نیست، چرا که طالبان نیز میکوشد مدل خاص خود را از دولت فراگیر به نمایش بگذارد که مورد تایید مخالفان و جامعه بین المللی نیست. در حال حاضر چندین دهه حکمرانی گروه های مختلف با نظام و گرایش های سیاسی گوناگون از جمله طالبان با انحصارگرایی و بی‌توجهی به خواسته ها و انتظارات گروه های مختلف قومی و سیاسی تجربه شکست خورده بودند و اکنون که طالبان بار دیگر فرصت حکمرانی در افغانستان را پیدا کرده است، باید مانع از تکرار تجربیات شکست خورده قبلی خود شود.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افزایش 26% میزان تجارت خارجی تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود. تحویل حدود 345,600 دوز واکسن کرونا از نوع سینوواک به مقامات تاجیکستان. و بازدید نمایندگان بخش خصوصی ولایت مگیلیوف جمهوری بلاروس از تعدادی از کارخانه‌های صنعتی ولایتی سخت. عزیزان همراه، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
خب همراهان گرانقدر، از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه‌های امروز رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتون.